اگه همچین اتفاقی افتاده باشه، ما دو تا سامانه شکایت و دریافت در واقع دیدگاه های مردم رو داریم، 1569 ما که 24 ساعته داره کار میکنه.
بله.
هم صدا ضبط میشه، هم پیگیری های بعدی صورت میگیره. علاوه بر اون میتونن مستقیما با خود شرکت
سفارش بدن.
بله 1569.
بسیار.
علاوه بر اون با نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و کانون کارگزاران سازمان بورس، کانون کارگزاران بورس هم میتونن تماس داشته باشن و موضوع رو پیگیری بکنن. ما در تلاش هستیم همه همکاران من، چه همکاران حرفه‌ای ما در سمت کارگزاری، چه همکاران زیرساخت در سپرده‌گذاری، چه همکاران ناظر در سازمان بورس و راه بهادار، که مردم شریف ایران نهایت آرامش و آرامش خیال رو داشته باشن از اینکه دارایی‌شون حفظ میشه، از اینکه ما به عنوان امین ایشون به نحو احسن به وظایف خودمون عمل
به یاری حق. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم از شما، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
زنده باشید، همچنین خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد جواد فرهانیان، مدیر توسعه و برنامه‌ریزی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در خصوص سوالات شما درباره سهام عبرت.
سلام و ارادت دوباره خدمت همه شما دوستان شنونده روز از نو هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. صبحتون بخیر. از شما خوبان پرسیدیم که به نظرتون اونایی که از شکست موفقیت میسازند بعد از هر شکستی چه میکنند؟ آیا ناراحت میشن، زانوی غم بغل میگیرند، با دیگران مشورت میکنند، یا اینکه نه به دنبال علل شکستشون میگردند و از یافتن این علت هاست که پلی به موفقیت میزنند؟ اما وقتی که شکست خوردیم میگن 5 تا کار هست که بهتر این کارها رو انجام ندیم. یا البته انجام بدیم. اولی که خبر اون شکست و اون خبر بده رو خودمون اعلام بکنیم، پنهانش نکنیم، چون بالاخره بقیه متوجه میشن. خودمون یه توضیحی بابت این شکست بدیم، بگیم که ما هم میدونیم شکست خوردیم، اما بهانه تراشی نکنیم. 100% که یک برنامه‌ای برای جبران اشتباهمون داشته باشیم، مسئولیت اون اشتباه رو، اینکه ما به تنهایی به عهده بگیریم، این کافی نیستش، حتما باید یک برنامه‌ای برای جبران داشته باشیم. برنامه‌ای که برای جبران داریم خیلی عالیه، اما یه برنامه‌ای هم برای پیشگیری داشته باشیم، یعنی دیگه اون اشتباه تکرار نشه که شکست بخوریم. و صد البته که دوباره به مسیرمون برگردیم، اعتماد به نفسمون اونقدر پایین نیاد که همه چی تموم بشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. به نظر من یه آدم شکست خورده در کار فقط کار عرض می‌کنم، در کار خیلی آدم با تجربه‌ای میشه و اگر دیگران از تجربه این فرد استفاده بکنن 100% موفق خواهند شد. من خودم آدم موفقی هستم تو کسب و کارم و این موفقیتمو مدیون اون شکست‌هایی میدونم که قبلا تو کارم خوردم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. مرادی هستم از تهران.
ما دوست داریم شما همین الان بگین من هم میتوانم دیدم رو به شکست مثل آقای مرادی کنم، دید منم اینجوری باشه. هدایت خالقی از بهشهر گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی من دلایل شکست رو بررسی میکنم. آقای بهنام حجتی هم از تهران گفتن من با دیگران مشورت میکنم اما حتما دنبال علت هم میگردم. آقای سامان نیک‌نژاد از تهران گفتن آخ آخ آخ، گفتید از بهانه تراشی در مورد شکست، بعضیا شکست میخورن، آخه چقدر بهانه میگیرن. و جناب آقای بایرام قدرتی از تبریز آذربایجان شرقی گفتن که من هم مشورت میکنم با دیگران، هم به دنبال علت هستم.
قطره مثل بارون، مثل آواز قناری، زندگی آهنگ عشقه وقتی که خدا رو داری، خونه کاشانه یه مهره وقتی هم دلیم و همراه، نمیمونه دیگه غصه حتی یه لحظه کوتاه. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میگه فصل خونمون بهاره. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده فصل خونمون بهاره.
در رابطه با احکام بازنشستگان تامین اجتماعی، من خودم الان حکم منو زدن، ولی اون حقوقی رو که بخوام به من بدن ندادن. با 31 سال خدمت شده 5.4. ما قرار شد 31 سال خدمت پرداخت بیمه داشته باشه، حداقل حقوقش برسه به حداقل 6.5 تا 7 تومان. الان کسی که 15 سال داره داره همپای من حقوق میگیره، منی که 31 سال دارم دارم 5.4 میگیرم.
صبحتون بخیر باشه، خیلی متشکرم از شما. آقای اشرفی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم اشرفی
و متشکرم
شنوندگان عزیز رادیو
اقتصاد. تلفن رو شنیدین آقای اشرفی؟
بله بله.
پاسخ میفرمایی؟
ببینید واقعا در رابطه با این بحث افزایش ها مستظر هستید که بالاخره تو شرایط موجود نظام بیمه‌ای بر مبنای یک عدالت بیمه‌ای و یک محاسباتی این افزایش رو انجام میده. اینجوری نیستش که کسی که روی همه حداقل دستمزد در طول مدت خدمتش حق به پرداخت کرده به نسبت اون حداقل بهش اضافه میشه. یعنی اینجور سازمان تامین اجتماعی میبایستی بر اساس دریافتی‌هاش و درآمدش هزینه هاشو انجام بده. برای افزایش مستمر یا به نظر من گامای بسیار مثبتی تو همه سال جاری برداشته شده، یعنی دو مرحله متناسب سازی که انجام شده تقریبا بعضی از مستمری ها شاید به دو برابر یک برابر نیم به مستمری ها اضافه شده. به نظر میاد که یه مقداری باید ما درست هزینه های زندگی و افزایش بدی کرده، ولی این نیستش که ما همه اون 3,600,000 نفری که امروز از این متناسب سازی استفاده کردن، اینها به نسبت تمام منابعی که برای تامین اجتماعی ایجاد کردن به همون نسبت و شاید خیلی بیشتر برایشون در این سال افزایش مستمری انجام شده. یعنی نباید خیلی انتظار داشت که یه کسی که 2 تومن میگرفته الان یه مثلا 8 تومن بگیره. این نسبت یه محاسبات بیمه‌ای بوده، بر اساس محاسبات بیمه‌ای بوده و حد اکثرش برای همه عزیزان در نظر گرفته.
اگر به شعبات مختلف مراجعه کنن، حالا شعبه خودشون، پاسخ سوالشون رو میگیرن، راهنمایی میشن آقای اشرفی؟
اصلا برن اونجا محاسبات رو برایشون باز میکنن، میزان داده هاشون و میزان چیز داره دریافت میکنن رو تو طبق یه فرمولی محاسبه شده که کاملا درش عدالت رعایت شده.
آقای منوچهر سوری از خرم‌آباد گفته من چند سال کار کردم الان بیکارم 1 ساله، چرا به من بیمه بیکاری تعلق نمیگیره؟
خب مراحل دریافت بیمه بیکاری رو باید طی بکنن. ایشون زمانی که بیکار میشه باید اولا بیکاریشون باید ناشی از میل و اراده خودشون نباشه، یعنی کارفرما ایشون رو اخراج کرده باشه، ایشون هم بره در واسه تعامل کار رفاه اجتماعی اقامه دعوا بکنه و بعد تا هیئت تشکیل بشه. اگه بیکاریشون غیر ارادی تشخیص داده شد حتما بیماری بهشون تعلق میده.
بسیاری خانم
اما اون فاصله زمانی اخراج رو باید حتما رعایت کنه.
بسیار خوب. خانم علمداری برامون پیامک زدن، گفتن که من 40 ساله هستم و 20 سال سابقه بیمه دارم، آیا با 20 روز حقوق میتونم بازنشست بشم؟
ببینید اگر ایشون مشمول قانون کار باشه با 42 سال سن و 20 سال میتونه
40 سال سن.
نه خیلی، ایشون تا 2 سال دیگه اگر مشمولین قانون کار بیمه شده غیر مثلا مشمول قانون کار نباشه، شرایطش شده که باشه به طور قطع 42 سالگی با 20 سال میتونه بازنشسته بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای اشرفی، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون، مراقب خودتون باشین. امیدواریم آقای شجاعی هر کسی که حالا هر شکستی رو توی زندگی تجربه میکنه توی بله. شکست خودش نمونه، ازش درس بگیر و از جا بلند.
دقیقاً خواجه عبدالله انصاری چه زیبا میگه که شکست آر نیست اما بی هدفی جنایت است. دنیا نه جای آسایش است که جای آزمایش است. من میتونم رو امروز فراموش نکنید، بالاخره هممون بعضی موقع شکست میخوریم.
مراقب خودتون باشید. خیلی زیاد تا فردا 7:05 دقیقه. خدا
خدا. من سلطان حسین فتاحی، متولد 1336 از شهرستان میانه آذربایجان شرقی هستم. یادمه که روزی که از آزمایش میخواستم برم بیرون واحد طراحی آزمایش کار میکردم و مدیر کارخونه صدا کرد منو که برای چی میخوای بری، چون خیلی فرد فعالی بودم. گفت چرا میخوای بری؟ گفتم من همه چی اینجا بلدم. گفت که یه وجب بچه میگه همه چی بلدم، من یه عمر اینجا گذاشتم ولی نمیدونم چی به چی از تو کار کنم. باشه میخوای بری برو. من جرقه ای که تو ذهنم زد برای تولید زمانی بود که دیدم توی به اصطلاح بازار مردم دنبال یخچال و فریزر هستن و میگردن که بخرن، و چون کار من حرفه من طراحی بود و طراحی رو از طریق طراحی سبودی فکر میکردم، این بود که حدود 3 ماه تو خونه نشستم و فکر کردم که چگونه میتوانم یخچال فریزری را با امکانات کم تولید کنم. خدا رو مجدداً شکرگزاری میکنم که از تولید ماهی 10 تا الان در حال حاضر در هم مکنون که با شما صحبت میکنم روزانه 1200 دستگاه در حال تولید لوازم خانگی است. ببینید عزیزان، شما اگه بخوایی میتونید، همینجور که من خواستم و انجامش دادم، سختیاش هم کشیدم، الانم واقعا لذت داره وقتی میام میبینم که تولید داره انجام میشه، وقتی میبینم این همه عزیزان جوان کشورم مشغول به کار هستن. فقط میخوام به کل عزیزان بگم که دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.
امروز روز قشنگی میشه اگه هنر اینو داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیم. رادیو اقتصاد. از دیگران شکایت نمی کنم، بلکه خودم را تغییر می دهم، چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیا است. آرامش را از کودکان بیاموزید. ببینید که چطور در همان لحظه‌ای که هستند زندگی می‌کنند و لذت می‌برند. غیر از بانک‌های معمولی، نوع دیگری بانک وجود دارد به نام بانک عاطفی که باید هر وقت که میتوانیم و موجودی داریم در آن سپرده گذاری کنیم. یعنی هر زمان که انرژی و روحیه مثبت داریم و افرادی که با آنها در ارتباط هستیم محبت کنیم و توجه نشان دهیم. زندگی مثل دوربینه. بله، روی چیزهای مهم تمرکز کنین، لحظات خوبش رو ثبت کنین و زشتی‌های اون رو کات کنین یا همون ببرین و در نهایت اگر چیزی که می‌خواستین از آب در نیومد، فقط کافیه یه عکس دیگه بگیرین.
کتاب قانون
اصل 142 قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
قانون اساسی میثاق ملی.
صبح همه شما هموطنان عزیزم بخیر و خوشی باشه. انشالله خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. رادیو اقتصاد رو میشنوید در نوبت صبحگاهی و نیمروزی برنامه هاش 2265-2527-86-2098 با پیش شماره 021 رو فراموش نکنید. دو تا خط تلفن رادیو اقتصاد در اختیار شماست. 8:50 دقیقه را اعلام میکنم از استودیو پخش و همراه میشیم در ادامه برنامه ها با میان برنامه دکتر کتاب.
دین دکتر کتاب هستم. سلام علیکم، اینجا دکتر کتابه. به دکتر کتاب خوش اومدید.
سلام علیکم، ارادت فراوان.
دکتر کتاب متخصصه فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونم. همراه شما هم تو دکتر کتاب امروز با یک کتاب جدید. نام کتاب هست ذهن درست کار، نویسندش هم نامش هست جاناتان هایت. بخونیم دکتر جون؟
بریم بریم.
تو مقدمه یه کتابمون اومده که درسته که ما بر اساس توانایی‌های مغز خودمون فکر میکنیم، اما تو بسیاری از اوقات در حین تفکر به قلب خودمونم گوش میدیم. اگر در مورد نقش احساسات تو تصمیم گیری سوالاتی در ذهنتون دارید، حتما این کتابو بخونید. نویسندمون میگه که جالبه بدونید حتی تصمیماتی که به صورت منطقی و عقلانی در راستای اهدافمون گرفته میشن، تا حد زیادی بر احساسات و هیجان مبتنی هستن. به همین خاطر در هر صورت باید یک سری نکات رو در نظر بگیرید تا تصمیمات شما کمتر با شکست مواجه بشه. ما تو ادامه نکاتی رو در این باره به شما خواهیم گفت. اولین نکته اینه از توانایی‌های ذهنی و هوشی خودتون استفاده کنید. با استفاده از قابلیت‌های هوش و توانمندی‌های ذهنی، هر دو جنبه تصمیم گیری رو همیشه بررسی کنید و نکات مثبت و منفی هر یک از راه‌های پیش روتون رو به صورت دقیق مشخص کنید. این ماجرا به شما کمک خواهد کرد تا بتونید بهتر با سود و زیانایی که احتمال داره با اتخاذ هر تصمیم نصیب شما بشه آشنا بشید. در نتیجه اینجوری تصمیم‌های مؤثر و منطقی تر خواهید گرفت. اما دومین نکته، هیجاناتتون رو بشناسید و راه‌های کنترل اون رو تمرین کنید. برای اون که بتونید از تصمیم‌های احساسی بپرهیزید، لازمه که علائم هیجاناتتون رو بشناسید و به موقع اونا رو تو خودتون تشخیص بدید. شناخت این علائم و تشخیص به موقع اونها به شما کمک خواهد کرد تا بتونید برای مدیریت اونها اقدام کنید و در نتیجه در حالت‌های هیجانی چه مثبت و چه منفی اقدام به تصمیم گیری نکنید. و بالاخره سومین نکته و آخرین نکته که امروز بررسیش میکنیم، عبارتش اینه: بگذارید واقعیت شما رو هدایت کنه. هنگام تصمیم گیری لازمه که اجازه ندید هیجاناتتون فرمان کنترل شما رو به دست بگیرن، بلکه باید بتونید با استفاده از واقعیت‌های پیش رو نسبت به تصمیم گیری اقدام کنید. به این منظور تلاش کنید تا تمام گزینه‌های پیش رو در تصمیم گیریتون رو در نظر بیارید و ببینید انتخاب هر کدوم از اونها چه تفاوتی تو زندگی شما ایجاد می‌کنه. با توجه به نکات بالا میتونید تصمیم‌هایی بگیرید که شما رو لحظه به لحظه به موفقیت نزدیک‌تر کنه. بسیار خوب، امروز هم با کتاب جدید کنار شما بودیم و همراه شما در دکتر کتاب. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بله،
بله، اینم از دکتر کتاب امروز. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و کتابی که معرفی شد رو تهیه کنین. 936 شماره 8653 همین الان گفتن که سلام به دکتر کتابی، لطفا قیمت کتابا رو هم بگین. بله حتما اعلام میشه انشالله و قابل توجه دوستانی که برنامه ساز هستن. اما در ادامه برنامه همراه میشیم با میان برنامه جهش.
جهش. جهش. خیلی زیاد شنیدیم که جنگ بین ایران و عراق یه رویداد ناعادلانه بوده، به این صورت که عراق از همه جهت از شرق و غرب حمایت می شده ولی ایران فقط و فقط با منابع محدود خودش جنگیده. در این مجال میخوام که چند نمونه از دارایی‌های جنگی کشور ایران و عراق رو بین سال‌های 1980 میلادی تا 1987 میلادی به نقل از نشریه اکونومیک بیان کنم. با من همراه باشید. روزی که جنگ داشت شروع میشد، یعنی سال 1980، عراق 2700 فروند تانک داشت، در حالی که ایران 1740 تا تانک داشت. روزی که جنگ داشت تموم میشد، یعنی سال 1987، عراق 4500 تا تانک داشت، یعنی دو برابر، و ایران 1000 تا، یعنی ما 740 تا تانک رو از دست داده بودیم. در مورد جنگنده های هوایی، روزی که جنگ داشت شروع میشد در 1980، 332 فروند جنگنده هوایی عراق داشت که در سال 1987 این رقم به 500 تا رسیده بود، یعنی کمی کمتر از دو برابر. ولی ایران 445 فروند جنگنده هوایی داشت که این رقم تقریبا یک هشتم شده بود، یعنی 65 فروند. هلیکوپترها، روز آغاز جنگ در 1980 میلادی 40 فروند هلیکوپتر عراق داشت که در روز پایان جنگ به 150 فروند، یعنی بیش از 3 برابر ارتقا پیدا کرده، در حالی که ایران بیش از 500 فروند هلیکوپتر داشته که در روز پایان جنگ به 60 تا رسیده، یعنی ما 440 هلیکوپتر در طی این سالها از دست دادیم، تقریبا یک دهم. و اما تعداد توپخونه های عراق در طول این 8 سال از 1000 قبضه به بیش از 4000 قبضه افزایش پیدا کرده، یعنی 4 برابر شده، ولی توپخونه های ما همون رقم مونده، یعنی روز آغاز جنگ 1000 تا بوده و در روز پایان جنگ هم 1000 تا. 8 سال جنگ تحمیلی تو ایران با تحمیل هزینه های فراوونی همراه بوده، جنگی که علاوه بر هزینه های انسانی خسارت های فراوونی رو هم به دنبال داشته. بر اساس کتاب اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب نوشته سوزان مالونی، معاون بخش سیاست خارجی مؤسسه بروکینگز، میزان خسارت های مستقیم وارد شده به ایران از محل تخریب ساختمان ها و تأسیسات و ماشین‌آلات و تجهیزات رقمی بالغ بر 592 میلیارد دلار بوده. خانم مالونی همچنین مخارج دولت در دوران جنگ رو بین 43 تا 54 میلیارد دلار برآورد کرده که به اذعان ایشون اگر این مبلغ در بخش زیرساختی کشور هزینه شده بود، ایران رو به یکی از قدرتمندترین کشورهای صنعتی دنیا تبدیل میکرد. این ارقام نشون دهنده عمق بالای خسارات جنگ تحمیلی به نظام نوپای ایران اسلامیه. این میزان خسارات در حالیه که کل درآمد نفتی ایران طی سالهای 1359 تا 1383 معادل 432 میلیارد دلار بوده، یعنی بسیار کمتر از خسارتهای 8 سال جنگ تحمیلی. هرچند این خسارات تحمیلی به ایران بسیار زیاد بوده، اما ایران اسلامی با اتکا به توان داخلی و توکل به خدا تونست که نه تنها بر رژیم صدام بلکه بر تمام همپیمانای غربی و شرقیش فائق بیاد و معجزه پیروزی در جنگ رو به اثبات برسونه.
جریان زندگی منه، نز آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
هشتگ خبر.